بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. امام ششم علیه السلام ویژگی های شیعه رو که بیان می کنن می فرماین یک ویژگی شیعه پاکدامنیه، به تعبیر خودشون ورع. ویژگی دیگر اونها سخت کوشیه، زحمت میکشن، کوشش میکنن، ولی تمام زحمت و کوشششون مثبته. ویژگی دیگرشون زهده، یعنی دلشون اونچنان به زلف دنیا گره نخورده که به حرامهای الهی آلوده بشن. این معنا از وجود مبارک امیرالمؤمنین روایت شده، معنای زهد. ویژگی دیگرشون عبادت. عبادت یعنی چی؟ عبادت برگردان فارسیش بندگی. بندگی یعنی گوش دادن به حرف مولا. کلمه عبد در برابر مولاست. عبادت یعنی بندگی عبد نسبت به حضرت مولا. بندگی هم یعنی گوش دادن به دستورات مولا. حالا ببینیم این مولای بزرگ، کریم، عالم، رحیم، عزیز، ودود، غفور، رحمان، دستوراتی که در قرآن به ما داده چه دستوراتیه؟ تمام دستوراتش وقتی اجرا بشه در حقیقت عبادت شده، بندگی شده. در یک آیه دو تا از دستوراتشو قرار داده، تعاونو علل بر و تقوا، همه با همدیگه به نیکی و نیکوکاری کمک بکنید. حالا ما بعضی یا بیم دور همدیگه جمع بشیم به همدیگه کمک فکری بدیم، یه طرحی رو از کمک فکری به همدیگه به دست بیاریم، و اون طرح رو که به نفع مردم پیاده کنیم، این میشه عبادت خدا. موارد نیکی هم که یکی دوتا نیستش، خیلی. من بعضی از مواردش رو که خودم هم تو کارش بودم براتون بگم. سال 52 دقیقا میشه 30 سال پیش، بر خیابون خیام بین چهارراه گلوبندک و میدون اعدام در همین ایام فاطمیه، من توی خونه خیلی قدیمی منبر میرفتم. اون وقتم طلبه قم بودم. صبح هم بود منبر، ساعت 7 صبح. جمعیت خوبی هم می اومد، چون اون خونه روبروی دهنه بازار بود و یکی از صنفای محترم بازار اون روزه رو می خوندن. خونه یک عالم بود که اون عالم هم واقعا آدم مفیدی بود، خیلی مفید. وقتی که از دنیا رفت معلوم شد تو دهاتایی که تو دل کوه هاست و کمتر پای کسی به اونجا رسیده بود، بیش از 50 مسجد، درمونگاه، غسالخونه، مدرسه ساخته. البته با کمک مردم. یه عبادت سنگی، این یه عبادت با وزن، این یه عبادت با ارزش. این جلسه 5 روز بیشتر نبود. من روز سومش یه پیشنهاد کردم به اون صنف، گفتم اولیش هم خودمم، بیاین در یه دفتری هممون اسم بنویسیم. ما 10 تومن، اون وقتم 10 تومن پول خوبی بود، 10 تا 1 تومنی رو هم بذاریم، یه کار مفیدی برای این جامعه با جمع شدن این پولا انجام بدیم. باورم هم نیومد که حرف منو گوش بدن. خب اون وقت من سنم هم کم بود و خیلی هم شناخته شده نبودم. حالا به قول معروف گفتیم تیری رو به تاریکی میندازیم شاید به هدف بخوره. از زبان ما که کم نمیاد، یه پیشنهاده. حالا انجام دادن، دادن، ندادن، یه جه دیگه آدم پیشنهاد میکن. اتفاقا بعد منبر هیچ دیم نهیم از سراغ ما که بگه چی گفتی. ولی بعد از ظهرم اون روز دیدم مدیر اون صنف اومد منزل، گفت 10 تومن خودتو بده، مال 6 ماش. گفتم چاش بفر. خوب اسم نوشتن، خدا خیرشون بده. یه تعدادیشون هم از دنیا رفتن، حالا دارن بهرشو میبرن. طبق قرآن و نکتب و ما قدمون و آثارهم، آیه تو سوره یاسینه، اون چه که از پیش فرستادید براتون ثبت کردم و اون چه که بعد مردن خودتون مونده و بهره داره برای مردم، اونا رو هم براتون خودم میفرستم. این سند قرآن. این پولا جمع شد تو یکی از محلات فقیرنشین منطقه ابن باب ویه شهر ری. اون زمان با این پولا حدود 3000 متر زمین خریدم و این پولا که ماه به ماه می اومد یه دونه ساختمان دو طبقه اون زمان مجهز به شوفاج و کولر، اون زمان خیلی تمیز، اسمش هم گذاشتن مدرسه صدوق، به مناسبت این که نزدیک قبر حضرت ابن باب وی بود. قبل از مهر رفتن یه جواز مدرسه از آموزش و پرورش گرفتن، با آموزش پرورش هم گفتن ما هیچی از شما نمیخوام، نه پول میخوام نه معلم، هیچ، ما همه چی رو خودمون تعمیم میکنیم. به هدایت فکری دو سه تا دیگه تو همینا برای اول مسی تا بچه یتیم قبول کردن، بچه هایی که تو کوچه ها ول بودن، پا برهنه، آستین پاره، پدرها مرده بودن، کسی رو نداشتن، کسی به اینا محل نمیذاش، مادراشون هم یا میرفتن رخشویی یا میرفتن تو خونه ها کارگری، وضع خیلی بد. این سیتا رو آوردن، بهترین معلم ها رو براشون گذاشتن، کمبود خونه هاشون هم تأمین کردن، خونه هایی که فرش نداشت فرش کردن، برق نداشت برق گرفتن، آب نداشت آب گرفتن، یک آرامشی برای خونه ایجاد کردن و گفتن ما این بچه ها رو تربیت میکنیم، بعد اینا رو میفرستیم تو خونواده هاشون، اینا دین رو از ما که گرفتن انتقال بدن به مادره، به خواهره، به عمه، به خالهه. ما اون سال 30 محصلمون تو منطقه آموزش پرورش شهر ری کلشون با نمره 20 قبول شد. اینا رو بردیم دوم، 30 دیگه یتیم قبول کرد. اونا رو بردیم سوم، اولیا رو بردیم دوم، 30 دیگه. به این شکل اومدیم بالا تا کلاس 12. بعدم دادیمشون تو کنکور و درصد قبولیمونم از همه مدرسه های منطقه بیشتر شد. الان اون بچه یتیما مهندس، دکتر، استاد دانشگاه، دبیر، مدیران خوب متدین دولتی و خود اونا هر کدوم الان یه پشتوانه برای چند تا خانواده یتیم. این کار خیر، این عبادت، تعاونو علل بر، این بندگی. نمیگیم امر خدا رو اجرا کردن عبادت. مردم وقتی کلمه عبادت رو میشنون خیال میکنن این نماز، نماز هم یک عبادته، نه همه عبادت. روزه یک عبادته، نه همه عبادت، یه جزء. تعاونو علی البر، درست شد؟ این یه کار که من شاهدش بودم، الانم اون مدرسه هست. کار دوم، یه شهری در جنوب استان خراسان سال 49 منو دعوت کردن. خیلی هم جالب بود شکل دعوت من. من با اتوبوس رفتم اون شهر، پیاده شدم، گفتم که سرشناس به درد خور این شهر کیه؟ گفتن از علما. گفتم نه، از کوچه‌الواری. گفتن تشریف ببرین تو بازاری، حجره کوچیک هست، یه همچین نامی که هنوزم هستش با منم رابطه داره. گفتن اون آدم سرشناس. گفتیم یعنی آخوند میتونه بره در مغازش باش بشینه صحبت کنه؟ چی کار است؟ گفتن راننده کامیون. ولی سرشناسه، میشناسنش. ما هم به خیال این که حالا میریم بر میخوریم به یه آدم سیبیل بلند و سینه سپر و مثلا یه دشنم تو بغلشه. و وقتی وارد حجره شدم گفتم سلام، همونی که به من معرفی کرده بودن دیدم اسم منو برد و بلند شد منو بغل گرفت و خیلی تعجب کرد و منم مات زده که ما اولین بار تو این شهر اومدیم. اومدم جاده خاکی بود 30 فرسخ بالای مشهد. گفتم آقا من که اولین بار شما رو میبینم، شما من هر کجی میشناسی؟ من طلبه قومم. گفتش که آقا من با کامیونم خیلی بارو بردم تهرون، گاهی وقتا دهه عاشورا یا مارمزون رسیدم تهرون. گاراژ ما نزدیک اون مسجدی بود که شما منبر میرفتیم، من شما رو از منبر میشناسم. چی کار داری الان تو شهر ما؟ گفتم چی؟ ما آمدیم پیاده شدیم به یکی گفتیم چهره خوبه به درد خور این شهر کیه؟ شما رو نشون دادیم. ام مغازه اومد بیرون گفت بریم خونه. رفت یه خونه داشت نزدیک 3000 متر، آب قنات هم توش بود و درختای جالب و خیلی هم قدیمی. اون زمان سال 49 خونه مال 80 سال پیش بود. اون زمان گفت کاری با ما نداری؟ گفتیم نه. گفت من با تو کار دارم. تو چی کار داری با من؟ گفت 10 شب باید اینجا منبر داری. که موقع ما منبری درست حسابی هم نیستیم، طلبیم. گفت حالا هستی یا نیستی باید بری. باشه چش. یکی از زیباترین منبرای دوره عمر من تو اون شهر بود. یه مسجد بزرگی بود برای یه میدون بزرگ شهر. شب شیشون به بعد دیگه تمام اون میدون پر جمعیت می شد و نزدیک 100 تا روحانی می اومدن پا منبر. من به این صابخونه گفتم که این روحانیون مال شهرتونن یا مال اطرافن؟ گونه همه مال شهره. و گفت کمترم سابقه داشته کل اینا پا منبر بیان. گفت معلوم میشه منبر رو قبول دارن. گفت برای اینکه بیشتر اینا مجتهدن، درس خونده نجفن، آدم های باسواد. منم خیلی خوشحال شد. گفتم که ممکنه بین من و این علمای جلسه بذاری؟ گو میخوای بگم بیان خونه شام، بیان نهار، بیان. اینقدرم این آدم دست دلواز. حالا من یه طلبه قوم گوده 10 شب منبر برو. زور 50 تا رو دعوت میکرد، شب 80 تا رو دعوت میکرد. نمیتونستم هم بهش بگم، چون اصلا نمیتونست کرم نکنه. یعنی اونی که خداوند توفیق بهش داده کریم باشه، نمیتونه دست از کرمش برده. میگفتم من یه نفرم، تو هر روز زور شب میگو ناراحت زن و بچه من نباش. تمام این غذاها رو من دو تا خدمتکار مرد دارم، دو سه تا خدمتکار زن دارم، خوبم بهشون میرسم، همه این کارا رو اونا میکنن، کلشم فدای یه موی سید و شهدا. تو ناراحت نباش. اینم یه عبادت. یکی راننده کامیونه، خدا هم بهش رو میکنه، بعدم آقا خدا بهش رو کرد، رو کرد خدا، الله اکبر. الان چند سال کشاورز نمونه کل استان خراسان و خدا دریاوار بهش نعمت داد، دریاوار. یعنی من 4 سال پیش دوباره بعد 30 سال که رفتم اونجا، منو برد سر کشاورزیش، گندم، جو، چغندر، بادوم، گردو، سیب. باغ سیبش فقط سالی 2 میلیون کیلو سیب داره، فقط باغ سیبش. حالا گندم و جو و چغندر چی کار میکنه؟ تمامم زکات بده، خمس بده، 1%شو به حضرت سید و شهدا بده، است یه جوریه. کارگرشو زن بده، دخترای کارگرشو شوهر بده، اصلا میگم یه جوریه، یعنی یه کریمیه. یعنی خدا ببینه شما خوبین درو باز میکنه، ببینه اهلش نیستین یا باز نمیکنه، یا باز میکنه با همون نعمت میبرتتون جهنم. این دیگه حال بستگی داره به این که من چجوری خودمو نشون خدا بدم، حقیقت نشون بدم به صدق و به راستی، یا تقلب بکنم. اونم که عالم پنهان و آشکار تقلب رو میفهمه. گفت من همه علما رو دعوت میکنم، همه علما رو دعوت کرد. تو جلسه این فکر رو خدا به من داد، یه مرتبه من به اون عالم بزرگ منطقه گفتم که مجتهدم بود، خیلی هم آدم روشنی، گفتم آ 4 طرف شهر شما، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، من اینا رو دارم میگم که جوونا یاد بگیرن فکر بدن به دیگران. شما بزرگوارانم یه وقت 5 تا 10 تا 20 تا رفیقین، یه نهاری، یه شامی، یه کرجی، یه ویلای شمالی میرین، به هم دیگه فکر بدین یه کاری برای خدا بکنید. این هم برای دنیای دیگران خوبه، هم برای آخرت خودتون. من به بزرگ از علما گفتم که منطقه شما شمال، جنوب، مشرق، مغرب چقدر ده داره؟ گفتن نمیدونیم. گفتم آمار بگیریم. آمار گرفتن، گفتن که تا حدود 60 کیلومتری در شرق، 60 کیلومتر در غرب، چون بقیهش مال شهرهای دیگه بود، یعنی به حومه شهرهای دیگه میخورد، حدود نزدیک 90 تا ده آباد ولی فقیر. گفتم چند تا شما روحانی هستین؟ گفتم نزدیک 200 تا. حالا ما 100 تامون میایم پا منبر، بقیه شبا خونه هاشون دور ماشینی میرن اصل. گفتم به بزرگ اون آخونده شما حاضری فردا با من را بیفتی تو شهر بریم در مغازه تو بازار عضوگیری بکنیم مای دهتون. گفت برای چی؟ گفتم یه ماشین بخریم تا ظهر چهارشنبه که درس حوزه تعطیل میشه، بعد از ظهر پنجشنبه 100 تا طلبه رو این ماشین تو تمام دهاتا پخش بکنه، شبای جمعه مسئله یاد مردم بدن، یه منبرم برن، یه روزه هم بخونن، چیزی هم نگیرن از دهاتی ها، بعد جمعه ماشین بره همه رو برگردون. گمیا آخه رسمم نبود اون وقت یه آیت الله را بیفته در دکونا بگه آقا ما یه تشکیلاتی داریم انجام میدیم و 10 تومن بده بمون، همه هم اسم نوشته، پول خوبی شد و یه جیپ خوبم خریدن و یکی دوستا از مراجع هم این کار رو فهمیدن، اونا هم پول فرستادن و شما برای خدا قدم وردارید پولش میرسه. بعد 10 سال همین آخونده که رفتن و اومدن نزدیک 40 تا قصال خونه، 30 تا مسجد تو این دهاتا ساختن، خیلی مریضا رو، مثلا چند تا مریض من الان دارم دفتر آمارو که برام فرستادن، چند تا مرد و زن کور بودن، یعنی 60 سالش بود کور بود، اینا رو با همون جیپ بردیم مشهد به دکتر متخصص، گفتن اینا رو بیناییشون یه پرده از کور مادرزاد نیستن، عملشون کردیم بعد 60 سال چششون باش، همه چی رو دیدن. این عبادت، سعدی میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، البته شعر نمیتونسته غیر از این بگه، سعدی خودش نماز میخونده، روزه میگرفته، روحانی بوده، منبری هم بوده، اصل شغل سعدی منبر بوده، چند تا از منبراش هم خودش نوشته به یادگار گذاشته، در ابتدای بوستان این منبراشو نوشته، خیلی منبرای دست کرده عالمانه منظم، چون 30 سال سعدی تحصیل میکرده 110 سالم عمر کرد. این عبادت، اگر امام صادق میفرماید شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الزهد و العباده، منظور از عبادت فقط نماز یا روزه نیست، عبادت یعنی بندگی، بندگی کی؟ مولا. کدوم مولا؟ حضرت الله. بندگی یعنی چی؟ یعنی به حرف خدا گوش دادن. حرف خدا چیه؟ یکیش اینه تعاونو علل بر، دور هم جمع بشین، تعاونو از باب تفاعله، یعنی همدیگه، دور همدیگه جمع بشین، نقشه بدین، طرح بدین، یک کار خیری رو برپا کن. این بندگی، این عبادت. حالا از این موارد من در دوره عمرم خیلی خبر دارم که واقعا چه کارایی کردن این افرادی که اهل خدا بودن، اهل خدا. یه لاتی یه وقت پا منبر من بود، من از ریختش فهمیدم لاته، چون خب ما با لات هم سر و کار خیلی داشتیم دیگه، تقریبا میفهمیدیم لاتی هنی چی، اصلا بالا منبر که نگاش کردم فهمیدم لاته، درستم بود، چون بعد منبر همون رو اومد سلام علیکو با هم صحبت کرد، تو دهه عاشورا بود، صبح هم بود، خیلی و قبل از انقلاب، همین بالا منبر نگاش میکردم، طرز نشستنش و جا به جا شدنش و اشاره کردن به بغل دستیش وسط منبر من نشون میداد که تمام حرکات حرکات یه لاته. این پیشنهاد اون رو من بالا منبر دادم زمان شاه، گفتم چقدر خوب بود، چقدر خوب این مهمونی هایی که میگیرین، 30 تا ریو دعوت میکنین از دوستان بازار و مغازه دار، یه سفره چرب و نرم میندازین، بعد تموم شدن خوردنتون یه پیشنهادی بکنید، یه کاری برای خدا انجام بدین. مثلا من اینو رو منبر گفتم، مثلا عصرای جمعه که عیادت در بیمارستانا آزاده، برید اتاق به اتاق توی طبقه یفت، ببینید مریضی که از دهکوره آوردن خوابوندن، این پول عملشو داره بده، پول بیمارستانو داره بده، زن و بچهشو پشت کو گذاشته، خرجی براشون گذاشته، یا اونو باید برن گدایی بکنن، این مریضو تر و خشکش، پول عملشو بدین، پول بیمارستانشو بدین، خرج زن و بچهشو تا وقتی خوابیده بدین. من هم منبر اومدم پایین، خدا میدونه، از مسجد که اومدم بیرون دیدم همون با سینه جلو داره میاد، حاج داداش، من نگاه کردم ما داداش اینجوری نداشتیم، ولی اون دیگه اصطلاح لاتیه، حاجمو. بله آقا، خیلی خوشگل بود حرفتا، ما رفتیم که این کارو بکنیم. آقا این یه نیروی رو تشکیل داد، یه نیرو، هنوز این نیرو هم برای مریضای بی بضاعت داره کار میکنه، هم برای زندانیانی که کم آوردن افتادن تو زندان و به حقم بودن، یعنی میرن پرونده رو بررسی میکنن، میبینن این بنده خدا 1,000,000 بده کار بوده نتونسته بده، نه اینکه مال مردمو خورده، پولو میدن، چک یارو رو میگیرن بهش میدن، بره زندانم میگن نگو کی اومد تو رو آزاد کرد، ما برای خدا آزاد کرد. اون وقت این تبدیل شد به یه آدم نمازخون، به یه آدم مکه برو، اصلا یه چیزی شد، دلم میخواست منم مثل اون بشم، خاک بر سر من. بعضی ها میان پایین منبرا میگیرن و میرن، خود ما که طرح میدیم عقب عقب میمونیم، لنگ میزنیم. این هم یک ویژگی شیعه و اهل العباده. حالا من این منبر رو امشب برای شما رفتم، خودتون میدونین، ببینیم جوونا پول که زیاد ندارن، حالا پول ندارین 10 تا بشین، ما 1,000 تومن رو هم بذاریم 10,000 تومن، سالش میشه 120,000 تومن، میتونید 4 تا قبض آب فقیر فقرا رو بدین، 4 تا قبض برق بدین، میتونید به خانواده یتیم یه دونه فرش 9 متری ماشینی بخرین، کوچیکم باشه بی نداره، خدا کار کوچیک و بزرگ قبول میکنه، بزرگ. بیا تا دست از این عالم بداریم، بیا تا پای دل از گل براریم، بیا تا تخم نیکویی بکاریم، سوزی بیا تا همچو مردان رحمت سراندازی کنیم و سر نخوریم. بیا تا از فراد کوی محبوب شو ابر نوبهاری خون بباری. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله والرسول والأمير المؤمنين که کسی در این عالم برادری رو مثل تو به برادر تمام نکرد. قبل از شهادت خودش تا برادرش رو فرستاد به میدون، با این که دابست برادر دید ولی جلوی عبی عبدالله ایچ عکس العمل نشد، ندون گریم نکرم، فقط با حسین جان دلم از این دنیا تنگ شده، به منم اجازه بده برم جان ناقابلم و فدای تو کنم. 33 سال هر وقت عبی عبدالله رو صدا کرد فقط میگو بیا سیدی و یا مولای، اما وقتی عمود آرم به فرمش زدن صدا زد یا خود رکه گر طبیبان بیایی به سر بالی من، به دو عالم ندم لذت بیماری من. وقتی اومد فرقشی گفته رو در دامن بزار دیده بکیو که طبیب از سر بالی من برادر دیده با جا که حسین با دل حقاب گیرم، دیده بر عمل سر و به خون غلطیده تا نگویان حسین باقه برادر دیده. اللهم نسألك و نرجوك بسمك العظيم الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. الهي دل مردم عالم رو به ذلت اسرائيل و امریکا شاد کن، مردم عراق و افغان را از شر این گرگان نجات بده، زحمات ناقابل ما رو به درگاهت قبول کن، توفیق هر خیری رو به ما عنایت فرما، ما و زن و بچه هامون و بنده واقعی خودت قرار بده، گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، امام شهدا غریق رحمت فرما، امام زمان رو در این لحظه دعاگوی همه ما قرار بده، به رحمتی کن.